بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه اخباری استدلال کرد به اون علم اجمالی به محرمات، لذا فرمود ما از هر محتمل الحرمه‌ای باید اجتناب بکنیم تا بدانیم اون محرمات واقعی رو ترک کردیم. ایشون در جواب اولش فرمود ما که مکلف نیستیم به واقع، به ما هو واقع تا واجب باشه احتیاط. ما مکلفیم به واقع واصل، یعنی واقعیاتی که به دست ما برسه. راجع به حرمت توتون چیزی به دست ما نرسیده، بر فرضم که انشاء حرمت براش شده باشه به مرحله فعلیت نمیرسه، پس محکوم به حلیته. در جواب دوم فرمودن این علم اجمالی اثر نداره. علم اجمالی وقتی کاربرد داره که در کنارش علم تفصیلی وجود نداشته باشه. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه. علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. این علم اجمالی ها اثر داره. باید در اونجا هر دو نماز بخونم. باید در این ظرف هر دو رو ترک بکنم. علم اجمالی اینطوری اثر داره. اما اگر علم اجمالی کنارش علم تفصیلی باشه، اون علم اجمالی اثر نداره. حالا میخواد علم تفصیلیش اول باشه، علم اجمالی دوم، که بشه علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی. مثل اون ظرف آب و اون ظرف بول که اگه بعد علم اجمالی پیدا شد به وقوع نجس در یکی از این دوتا، این علم اجمالی اثری نخواهد داشت. شما از همون ظرف معلوم به تفصیل اجتناب بکن، دیگه اون بادیه ظرف و اون دیگری ارتکابش عیبی نداره. خب این شو میفرماد این بال اونجا در ما نحنفی هم باد اینجا هم همینطور، منتها در ما نحنفی علم تفصیلیش دومه. علم اجمالی داریم به یک احکامی و بعد یه مقدار معلومه به تفصیل پیدا میکنیم، احتمال میدیم اینها همونا باشه، علم اجمالی منحل میشه. این دو جواب رو ایشون دادن و میفرمان اصلا علم اجمالی نیست، تا ما لازم باشه احتیاط بکنیم. ولی عرض کردیم رو مبنای خودشون این دو تا جواب تمام نیست. خب این که گذشت، وارد دلیل عقلی دومی آقایون شدیم. اینا میگن اصل در اشیا حظر منعه. چطور مالک های عادی رو انسان میخواد تصرف در مالشون بکنه باید اذن و اجازه بیاد؟ این دنیا و مافیها مال خدای متعاله. ما تو هر چیزی بخوایم تصرف کنیم چون ملک پروردگاره باید اجازه و اذنش بیاد. اونجاهایی که اجازه و اذنش نیامده نمیشه تصرف کرد و راجع به توتون ما اجازه و اذنی پیدا نکردیم، پس تصرفش جایز نیست. انقلت اخباری میگه انقلت که کل شیء لکه حلال رو چی میگی؟ خب اون اجازه است. میگه کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. این اجازه است. میگه اولا لا نسلم، که این مال شبهات حکمیه باشه، این مال شبهات موضوعیه است که نمیدونم این ظرف حرام یا حلال، کل شیء مال اینجاست. حالا سلمنا، برفرضم که عام باشه شبهات حکمیه رو هم حلال بکنه، معارض داره. خب اگر این روایت میگه مشتبهات حلاله، در مقابلش روایات دیگه هست که مشتبهات رو اجتناب بکن. تعارضا تساقطا باز شک میکنیم. اصل در اشیا باز حظره. پس خلاصه اصل در اشیا حرمته، مگر اجازه بیاد و راجع به توتون اجازه نیامده، پس تصرفش حرام. بعد یه قدری تخفیف میده، میگه نه حرام ما نه حلال شما. شما میگین مشتبهات الحرمه مباحه، ما میگیم حرامه. یه درجه ما تخفیف میدیم، نه حرامی که ما میگیم نه حلیتی که شما میگیم. توقف نسبت به مشتبهات الحرمه هیچی نگیم، نه مرتکب بشیم نه حرام و حلال بگیم. اینه که دیگه لااقل میتونیم. بعد به این مناسبت از کلام سیدان و کلام شیخان، نمیدونم مراجعه فرمودید یا نه، از اونجا هم استفاده کرده که این سیدان و شیخان فرمودن در مشتبهات توقف بکن. لااقل اگر حرمت قبول ندارین، حرف علمای خودتون رو قبول بکنین که میگن توقف. اگه سید مرتضی اباحه‌ای هم داره، شیخ طوسی اباحه‌اش هم رد کرده. نتیجتاً بزرگان از علما قائلن به این که مشتبهات الحرمه محکوم به توقفه. توقف یعنی چی؟ یعنی نمیگیم حرام، نمیگیم حلال، هیچی نمیگیم و مصرف هم نمی کنیم و ما هم مطلوبمون همونه. این استدلال، ایشون میخوان این استدلالم رد بکنن. دیروزم عرض کردم این استدلال روحش بر میگرده به وجوب دفع ضرر محتمل، و حالی که دیروز اسمی از این نیبود. شما یه سری به سر به صفحه 203 بزنی، آخر صفحه 203 ما اونجا دلیل عقلی آوردیم بر براءت، گفتیم مشتبهات الحرمه، چون که دلیلی بر حرمتش نداریم اگر بخوان ما رو عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیانه، عقوبت بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان قبیح، پس استعمال توتون حلال. همونجا اخباری مد گفت نه، ما یه قانون عقلی دیگه هم داریم و او اینی که دفع ضرر محتمل واجبه. این محتمل الحرمه احتمال ضرر که درش هست، احتمال ضرر که بدیم باید ترکش بکنیم. اون وقت ایشون چو جواب داد اونجا؟ ایشون فرمود این ضرری که شما میگی ما احتمالشو میدیم چه ضرریه؟ اگر ضرر عقوبتیه احتمالشو نمیدیم، برای اینکه دفع ضرر محتمل، برای اینکه عقاب بلا بیان میشه. و اگر ضرر غیر عقوبتیه احتمالشو میدیم ولی دفعش واجب نیست. اینجا میشون همون جواب رو میدن، با اینکه این مناسبه با دیروز نیست. این استدلال دیروزی روحش به همون برمیگرده، یعنی آقای اخباری ولو اسم ضرر دیرو نیبو، ولی میخواد بگه مشتبهاتی که نمیدونی شارع اجازه داده یا نه، اینا رو مصرف بکنی احتمال ضرر هست. قرار ولو تو این عبارت دیروز اخباری احتمال ضرر نبود، ولی اونجا رو مراجعه بکنی، یعنی آخر صفحه 203 رو که حرف اخباری ریشون اونجا نقل کرد با حرفای دیروز زمینه بکنی. این آقای اخباری اینجور میخواد بگه، میخواد بگه چیزایی که اذنش نیامده از طرف شارع احتمال ضرر داره، و عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه. ایشون جوابی که میخوان بدن همون جواب اونجاست، تناسب نداره با حرفای دیرو. جواب حسابی رو آخر سر بنده عرض میکنم، جوابی که ایشون درن میدن با عبارات دیرو تناسب نداره، ولی چون که روح اون دلیل عقلی دیرو به وجوب دفع ضرر محتمله، ایشون عین اونجا جواب میده. سوال میکنه آقای اخباری، شما که میگی محتمل الحرمه احتمال ضرر داره، چه ضرری مقصودته؟ اگر ضرر عقوبتیه احتمال شما نمیدیم تا دفعش واجب باشه، و اگر ضرر دنیویه، ضرر دنیوی چی گفت دفعش واجبه؟ کی عقل میگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه؟ عقل حتی ضررهای قطعی دنیوی رو هم حکم نمی کنه به اینکه دفعش واجبه. قرار اینو عنایت داشته باشین، این جوابی که ایشون میده با ظاهر استدلال دیرو نمی سوزه، با باطنش می سوزه. یعنی اون استدلال دیرو باطنش اینه، مشتبهاتی که نمی دانیم اذنش آمده یا نه، اینا احتمال ضرره، دفع ضرر محتمل واجبه. اون وقت این جواب امروز رو اگر بخوایم برای او رد بیاریم، بعد بگیم به اعتبار روح دلیله، و الا در ظاهر دلیل متکلی آقای اخباری دیرو راجع به دفع ضرر محتمل حرفی نزد. غرض این جواب که تموم شد، جواب حسابی برای رد استدلال دومی رو بنده عرض میکنم. حالا خوبه اصلا همینجا عرض بکنیم این استدلال این آقا رو، خوبه همینجا الان رد بکنیم، چون عرض کردم جواب ایشون خیلی ارتباطی با این استدلال نداره. جواب همینجا عرض میکنیم بعد جواب ایشون رو میخونیم. اولا اشتباه شما اینه، اومدید خدا رو با سایر مردم یکی کردید. میگه همونطوری که سایر مردم مالک ها نمیشه انسان تصرف بکنه در اموالشون مگر بدونه، مگر با اذن او، خدا هم همینطوره. این اول اشتباهتون امینه که اومدید بشر رو، مخلوق رو با خالق یکی حساب کردین. یک مطلب. خب شما چی گفتی؟ شما اومدید گفتی عده ای از امامیه گفتن اصل در اشیا حذره. من الان یه جمله دیگه برای شما میخونم، این جمله رو آخر صفحه 199 با این کتابا از قول صدوق خوندیم. صدوق نظرتون چی فرموده بود؟ اون کل شیء مطلق وقتی نرکد گفت من دین الامامیه، نه دینی جمعیتی، من دین الامامیه اینه که اصل در اشیاء اباحه است تا حدرش ثابت بشه. درست ببینید نقطه مقابلی که شما گفتین، شما گفتین طایفه ای از امامیه میگن اصل در اشیاء حضره، مرحوم صدوق با اون احاطه و با اون تتبع منحصر به خودش آمده فرموده من دین الامامیه که اصل در اشیاء اباحه است تا حضرش ثابت بشه. اگر بگین نه ما حرف صدوق رو قبول نداریم، برات روایت میخونم، روایت میگه انما الحرام ما حرمه الله، انما منحصرن حرام اوناییست که خدا حرام بکنه و راجع به توتون ما چیزی پیدا نکردیم. اینم قبول نداری؟ حدیث قدسی برات میخونم، خدا خطاب فرمود به آدم، به انسان، فرمود خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، من تمام دنیا رو برای تو خلق کردم، انسان هر چی دلت میخواد از این مواهب دنیا غیر خمر و خنزیر و میته و دم اونا رو بذار کنار، من خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، من کل دنیا رو برای استفاده تو خلق کردم. پس معلوم میشه یه اذن عمومی آمده. اینم قبول نداری؟ قرآن خودمون، قرآن خودمون، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض، اون چه که روی کره زمین هست من برای شما خلق کردم. دیگه از این بهتر؟ شما اصلا حرفاتون درست نی. با آقای اخباری میگیم شما اگر یه همچی ادعایی داری، اولا قیاست درست نی، مخلوق رو به خالق تشبیه کردی، و ثانیا حرفت مقابل صدوقه. صدوق فرموده من دین الامامیه که اصل در اشیاء اباحت، این حرف شما دیگه ارزش نداره. برفض قبول نداری حدیث، حدیث میگه انما الحرام ما حرمه الله، توتون حرمتش نرسیده. حدیث قبول نداری؟ حدیث قدسی، خلقت الاشیاء لعجلک، کل دنیا مال توه، مصرف کن. مگر اون جاهایی که من گفتم حرامه؟ به عکسه، یعنی کل دنیا مصارفش حلاله مگر اون جاهایی که من بگم، دم و میته و خمر و خنزی. علاوه از همه اینا قرآن خودمون که دیگه خیلی صریحه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بنابراین من تمام چیزها رو به نفع تو خلق کردم و استفاده بکن، مگر اونجاهایی که نهیش آمده. پس بنابراین از همه اینا که بگذاریم، یه جمله از آقای آخوند بگم، همون صفحه 189، آقای اخباری شما باید به چیزی استدلال بکنی که اتفاقی باشه. این مسئله اختلافیه که آیا اصل در اشیا اباحه است یا حق. خب شما اون برشو میگیری، منم این برشو میگیرم، شما میگی یه عده اونجور گفتن، خب یه عده هم اینجور گفتن. هیچ وقت انسان نباید به مسائل اختلافی استدلال بکنه. صفحه 189، این جواب آخری که عرض میکنم، این مال آقای آخونده. آقای اخباری شما به یه چیزی تمسک کردی که اون چیز اختلافیه، شما اون برشه گرفتید، ما هم این طرفشو میگیریم. نتیجتاً آقا با این 5-6 تا جواب که یکیش مال آقای آخونده، استدلال دیرود ما باطل کردیم. اما بریم سر جواب ایشون. ایشون همون جواب اونجا رو میده، آخر صفحه 203 رو نگاه کنی، همون جواب رو میده. آقای اخباری شما که میگی مشتبهات درش ضرره و دفع ضرر محتمل واجبه، در مشتبهات چه ضرری هست؟ ضرر عقوبتی هست یا ضرر دنیوی هست؟ اگر ضرر عقوبتی ما احتمالشو نمیدیم، نمیشه یک مشتبه الحرمه که دلیل بر حرمتش نداریم این احتمال عقوبت درش باشه، برای اینکه عقاب بلا بیان قبیحه. و اگرم مقصود ضرر دنیویه، چی گفت دفع ضرر دنیوی واجبه؟ دفع ضرر دنیوی مقطوعش هم واجب نی، چه برسد محتملش. و خلاصه جواب شیخ اینه، اگر شما اون ضرری که احتمالشو ما میدیم دفعش واجب نی، و اون ضرری که دفعش واجبه ما احتمالشو نمیدیم. حالا عنایت بفرمایید. الجواب بعد تسلیم استقلال العقل به دفع ضرر فل جمله، فل جمله هم یه تو عبارت باشه بعد میم، ایشون میفرماد بعد از این که فل جمله قبول کنیم که دفع ضرر محتمل واجب، سوال آقای اخباری ان اورید بهی، یعنی به ضرر، یه بهی تو عبارت باشه بعد میم، ان اورید بهی، شما که میگی دفع ضرر محتمل واجبه، ان اورید بهی ما یتعلق به امر الاخره، این من العقاب بیان اون ماست، ان اورید به ضرر این ضرری که شما میگی دفعش واجبه، اگر مقصود از این ضرر ضرر اخرویه فیجب و علال حکیم تعالی بیانو، اگر یه چیزی عقوبت داشته باشه خدای متعال باید تذکر بده، فهوه، پس اون ضرر عقوبتی، حبه، اون ضرر عقوبتی مع عدم البیان مأمونون، یعنی حالا که بیانش نشده پس ما مأمونیم، در امنیت هستیم از ضرر عقوبتی، یعنی اون ضرری که دفعش واجبه ضرر عقوبتیه و ما در امنیم، میدانیم خدای متعال چیزی که بیان حرمتش رو نکرده انسان رو به خاطر او عقوبت نمی کنه. و این ارید بهی غیرو، اگر مقصود ضررهای دنیویه، ضررهای غیر عقوبتی، آقا اینا دیگه علم و جهل و اینا نمیخواد، باره شما الان به جای آبی ها یه ظرف شراب میخوری خود به خود مست میشین، نگو من نمیدونستم، ندونی، یه چیزایی هست با جهلم باره، الان شما نمیدونی توتون ضرر داره، خب مصرف میکنی، خود به خود تنگ نفس میاد، ریاها فاسد میشه، یک ضررهاییست که قهریه، اگر مقصودت از ضرر عقوبته ما احتمالش نمیدیم تا دفعش واجب بشه، اگر از این ضررهای قهری مقصودته اینو اگر میگی بله اینو احتمالشو میدیم ولی دفعش واجب نی، اگر ضرر عقوبتیه که ما در امانیم، میدانیم خدا در محتمل الحرمه که ضررش حکم حرمتش رو نگفته، مؤاخذش رو نگفته، عقوبت نداره. و ان اريد بهی غیره، اگر مقصودت از ضرری که دفعش واجبه غیر ضرر عقوبتیه، غیر ضرر عقوبتی کدومه؟ ضررهایی که باره ولو انسان ندانه، یعنی ضررهای قهری، ضررهای غیر عقوبتی بیان است از چیزایی که لا یدخل در عنوان مؤاخذه، یعنی تحت عنوان مؤاخذه نی، که شما اگر بخوای مؤاخذه بشی یه ضررهاییه که ولو مؤاخذم نباشه اون ضررها باره، مثل همون کسی که شراب و عوضی میخوره به جای آب میخوره، خب مؤاخذه ای تو کار نی، ولی مستی هست، ذهاب عقل هست، شما نمیتونی بگی من نمیدانستم، ایشون میگه اگر مقصودت از ضررها اینجور ضررها که المترتبه مع الجهل ایزن، مقصودت از این لوازم و این ضررها این جور ضررهاست که حتی با جهلم باره، دفعها غیر لازم، اون وجوب زیادیه، احتیاجی به اون وجوب نداریم، دفعها، دفع چنین چیزی غیر لازم است، عقلن عقلن دفع ضرر محتمل واجب نیست، چرا؟ اذ العقل لا یحکم به وجوب الاحتراز عن ضرر دنیوی المقتوع، حتی عقل ضررهای دنیوی مقتوع هم دفعشو واجب نمیدانه، اذا کان لبعض دواء نفسانیه، اگه نظر آقایون باشه من یه روز اون رو مثال زدم به این تاجرایی که علت دواء در حال واردات و صادرات، خب بعض شغلشون همینه، علت دواء از اینجا جنس میبرن خارج، از خارج میارن اینجا، خب این هر آن در معرض خطره، هواپیماش سقوط بکنه، کشتیش غرق بشه، ولی هیچ کس هم ملامتش نمیکنه. علی کل حال با اینکه ضرر قطعیه برای بعضی از دوایی نفسانی پول پیدا کردنه، ولی معذاله عقل نمیگه این مسافرت ها رو نکن. امروز به ذهنم آمد یه مثال دیگه ای بگیم که ضررش قطعیه قطعیه ولی عقل من نمیکنه بلکه تحریفم میکنه. اینی که الان در زمانای ما خیلی متعارفه که کلیهشو نمیدن، یه نفر دو تا کلیهاش از دست داده دیگه ادرار نداره، بعد بره دیالی، خب یک نفر یک کلیه میده، حالا اگه برای خدا باشه که به جای خودش، حتی اگه برای شهرت باشه، میخوان عکسشو تو روزنامه ها بندازن لعجل دواء نفسانیه، تو روزنامه بنویسن که این آقا کلیه شو داده، و حالا اون که ضرر قطعیه، چون یه دونه کلیه آقا خیلی مشکلات داره، یعنی یه سرماخوردگی مختصر، یک عفونت به کلیه انسان بیفته، اگر دو تا باشه خب اون یکی کار انجام میده، اگر من یه دونه شو بدم یقینا به ضرر افتادم، یعنی ضرر بدنی واقعا برای انسان، ولی ما میبینیم عقلا هیچ ملامتی نمیکنن، تعریف این آقا رو میکنن، میگن باریکالله که به هم نوع خودت خدمت کردی، خب ببینید دفعه ضرر مقطوع دنیوی واجب نیست. پس ما ضرر مقطوع دنیویش هم میگیم عقل دفعشو واجب نمیدونه، چه برسه که ما نحنفی دفع ضرر محتمل دنیویه. عقل حکم نمی کنه به احتراز از ضرر دنیوی مقطوعش. اگر یه دایی نفسانیه برش باشه، چه رسد به این که دیگه بخواد منع بکنه از ضررهای محتمل. بلکه قد جوز الشارع، بلکه خود شارع اجازه داده، اصلا خود شارع اجازه داده که انسان بعضی از ضررها رو مرتکب بشه. من یه جایی گیر کردم، یه پیاله آب میگه 1000 تومان، 1 ریال میارزه، منم میخوام وضو بگیرم، روایت داره بخر. یه وقت هست میگه 1 میلیون، نه اون دیگه خودش تن به ظلم دادنه، اجحافه. نه من یه آدم متمکنیم، 1000 تومانم برام پول می روایت داره. حالا 1000 تومان من مثال میزنم، یعنی شما 1000 تومان بده اون یه پیاله آب رو بخر و نمازتو با وضو بخون. ببینی خود شاره تجویز کرده. پس خلاصی این ضرر مالی البته، یا ضرر بدنی. الان من یه جنایتی وارد کردم، انگشت کسی رو قطع کردم، بر من واجبه برم فلو حاکم شهر بگم انگشت من رو قطع بکن. خب قطعا این ضرره، ولی قطعا ضرری است که خود شاره امر کرده. یا این وجوهاتی که مردم میدن 100 میلیون امسال درآمد داشته شه، 20 میلیونشو باید خمس بده. خب اینا رو شاره فرموده، فإن لله خمس، آیه قرآنه. ما میبینیم این ضررها نه تنها جایزه، ضرر مالی، ضرر بدنی. الان اسلام مورد هجوم دشمنان واقع شده، همه باید برن دفاع بکنن. خب برن دفاع کنن چیکار کنن؟ بدنشونو باید به ضرر بندازن، شمشیر و نیزه و تیر و خونپاره و این حرفاست دیگه. اینطور نیست آقا، که هر چیزی که برای انسان ضرر دنیوی داشت انسان بگه اون حرامه. الان شما یه مسئله که الان 7-8 سال سر زبونات، این قمه زنی. حالا من فتوا نمیخوام بدم حلال یا حرامه، چون فتوا دادن واقعا خیلی مشکله. شیخ انصاری هم یه دستور اخلاقی الان یادم افتاد، آخر صفحه 148 تو ذهنمه که همونجا ایشون میفرماد رزقن الله الاجتهاد الذي اشد من الجهاد. خدا روزی کنه ما مجتهد بشیم. شیخ داره میگه کی؟ کتابای فقهیشو نوشته، 50-60 سال تو حوزه ها درس داده، 150 سال حوزه ها رو دور خودش کشیده، معزالک رسائلم آخرین کتاب ایشونه. در اینجا صفحه 148 میگه رزقنی الله الاجتهاد. خدا ایشالله روزی کنه ما هم یه روزی مجتهد بشیم. میخوام بگم اجتهاد شیعه در این حد بوده، الان رو این روز ابتذال افتاده. علی کل حال من نمیخوام فتوا بدم حلال یا حرام، مسئله علمیه. آیا این غم زنی جایز یا نه؟ بله جایزه. من نادم نوعا از آقایون سوال میکردن بعد از اینکه این سر صدا شد، بعضی از آقایون جواب میدادن اگه ضرر داشته باشه حرامه. نه اینجوری نیست، اینطور نیستش که هر چیزی ضرر داشته باشه برای بدن انسان اون چیز حرام باشه. بابا حضرت یحیی پسرخاله حضرت عیسی پیغمبر بوده، حالا مثل حضرت عیسی اولوالعزم نبوده، انقدر ایشون گریه میکرده از خوف قیامت که علی الدوام صورتش مجروح بوده. پس علی الدوام حضرت یحیی داشته خلاف شرع میکرده. اینطوری نیست. حضرت زهرا دیگه بالاتر از حضرت یحیی. حضرت زهرا قامت فی محراب عبادتها حتی تورمت قدمها، انقدرشون نماد شبش طول میکشیده، خب میدونید خون از جریان میفته، تبرمت قدما. پدرشون پیغمبر اسلام، شوهرش وصی پیغمبر، ما یه جا ندیدیم به حضرت زهرا بگن این چه نماد شبایی میخونی، چرا اینقدر خودتو به در. خلاصی میخوام بگم این از ذهنتون بیاین بیرون که آیا غم زنی چون که ضرر داره برای بدن حرامه. نه اینطور نی که هر چیزی ضرر بدنی برای انسان داشته باشه حرام باشه. امام زمان سلام الله علیه در نقل ها میگن ایشون صبح و شام برای امام حسین گریه میکنه، بعضی از نقل ها که داره ابکی بدلت دموع دما. پس امام زمان علت دوام فقال خلاف شره. خب میدونید گریه زیاد ضرر داره، خنده زیاد ضرر داره، گریه زیاد ضرر داره. ما اگر بخوایم بگیم هر چیزی برای بدن ضرر داره پس حرامه، اینا رو چیکارش بکنیم؟ خلاصه شیخ همینا رو میخواد بگه؟ ایشون میفرماد ضررهای مقتوعش هم عقل حکم نمی کنه به اینکه دفعش واجبه، چه برسد به اینکه محتمل الحرمه. ما بیاییم بگیم احتمال ضرر داره، پس عقل میگه دفعش واجبه، میگیم اینطور نی. ایشون میفرماد گاهی از اوقات خود شارع امر میکنه که امر به مثل جهاد، مثل وجوهات، سهم سادات، سهم امام، زکات، اینا همه ضرر مالیه، ضرر جانیه. انسان بره جبهه جنگ بدنش تیر میخوره، خون میاد، دست و پا قطع میشه، اینا همه ضرره. پس ملابرین نه تنها جایزه در بعضی از جاها، بلکه واجبه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اون ضرری که دفعش واجبه، ضرر عقوبتی ما احتمالش نمیدیم. اون ضرری که ما در محتمل الحرمه احتمالشو میدیم، ضرر دنیوی، ضرر دنیوی مقتوعش هم دفعش واجب نی، مثل همون کلیه ای که عرض کردم، چه رسد به محتملاته. پس نتیجتاً این تا اینجا دوتا جواب، این و علا تقدیر که انه جواب سومه. حالا برفر که انه جواب سومه، با علا تقدیر الاستقلال. آقا الان در جواب دوم ما چی گفتیم؟ گفتیم عقل مستقل نمیگه دفع ضرر محتمل واجبه. حالا علا تقدیر، بر فرض اگر پذیرفتیم این استقلال عقل را که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، خب این یه حکم عقلی ارشادیه. خب میدونید که قبلا گفتیم حکم عقلی ارشادی مخالفتش عقوبت نداره، مثل اکتبو که اون رو مثال زدیم. اوامر مولوی مخالفتش عقوبت داره. اما اگر عقل به ما میگه به کسی پول قرض دادی نوشته بگیر اکتبو، شما اگه این اکتبو رو عمل بکنی به ثواب نمیدن، اگر مخالفت بکنی عقوبتت نمیکنن. اصلا احکام عقلیه غیر مستقله، با فقط احکام اوامر مولویه یا احکام عقلیه مستقلت، اونا مخالفتش عقوبت داره. اما احکام عقلیه ارشادی که عقل خیر ما رو میخواد، میگه آقا در شبهات اجتناب بکن، ایشون میفرماد علا تقدیر الاستقلال، یعنی بر فرضم که قائل بشیم عقل بگه دفع ضرر محتمل واجبه، لیسه، اسم لیسه چیه؟ این حکم عقل، لیس این حکم عقل، چون ارشادیه، لیس این حکم عقل مما یترتب علیه العقاب. یعنی اگر شما این حکم عقلی رو، حالا سلمنا عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، شما اعتنا نکردی، شما عقوبت نمیشی، برای اینکه احکام عقلی ارشادی ثوابی عقابی برش مترتب نی. لذا میفرماد لیس این حکم عقلی ارشادی که به شما میگه از ضرر محتمل اجتناب بکن، این عقاب برش مترتب نی. چرا؟ چون شبهه موضوعیه. میبینید آقا، عقل به شما میگه از مفهوم اضرار احتراز کن، اما آیا اینم ضرر داره یا نه؟ اینی که نمیدونی. مثل اینکه شارع میگه از سکر احتراز بکن، اما آیا این آبم که دست منه، این مایه‌ای که کنار منه، آیا اینم سکره؟ پس عقل اگرم بگه دفع ضرر محتمل واجبه، به طور کلی میگه، میگه مفهوم اضرار رو ازش اجتناب بکن، اما آیا این محتمل الحرمه درش ضرر هست یا نه، دیگه عقل او رو نمیگه، شبهه موضوعیه میشه. ایشون میگه لکونهی من باب شبهت الموضوعیه. چرا شبهه موضوعی میشه؟ لان المحرم حرم خوبه مفهوم الاضرار. میگه بر فرضم که عقل بگه ارتکاب ضرر حرامه، مفهوم کلی ضرر رو میگه. لان المحرم عقلا، یعنی عقل بر فرضم بگه ارتکاب ضرر جایز نیست، باید اجتناب کنی، مفهوم الاضرار رو میگه. یعنی عقل به شما میگه از اضرار فرار کن، اما آیا این محتمل الحرمه؟ آخه بعد هم کبرا باشه هم صغرا. عقل میگه اضرار رو دوری کن، خب منم بعد بدونم این اضرار داره. پس بنابراین عقل بر فرضم بفهمایه که خلاصه احتراز کن از ضرر، اما این که آیا محتمل الحرمه ضرر درش هست یا نه، مشکوکه، میشه شبهه موضوعیه. لذا میفرماد شبهه موضوعی میشه. شبهه موضوعی هم که همه میگن به حساب براءت درش جاریه، چرا شبهه موضوعیه؟ اجتنابش لازم نی، بر این که اونی که به حکم عقل حرامه مفهوم الازراره و صدقهو، صدق این مفهوم در این مقام یعنی در این محتمل الحرمه مشکوکه. پس برفرضم عقل بگه دفع ضرر محتمل به طور کلی واجبه، اما آیا این محتمل الحرمه هم ضرر داره یا نداره، این دیگه ثابت نمیشه. مثل صدق سکر، صدق مسکر، خب شارع میگه مسکر حرامه به طور کلی، اما باید ثابت باشه که این مایه هم مسکره تا من ازش اجتناب بکنم. نمیدونم مسکره یا نه، میشه شبهه موضوعیه و در شبهه موضوعیه همه براعتی هستن. لذایشون میفرماد مثل صدق مسکر که المعلوم و تحریم، یقینا مسکر حرامه، اما صدقش بر این مایه خاص و شبهه موضوعیه لا یجب الاجتناب عن، به اعتبار اینکه شبهه موضوعیه است من الان نمیدونم این مسکره یا نه، نمیدونم این محتمل الحرمه ضرر داره یا نه، مشمول حکم کلی عقل واقع نمیشه. به اتفاق الاخباریین ایزن، خود اخباریین هم قبول دارن که خلاصه شبهات موضوعیه اجتنابش لازم نی و سیجی و تتمت الکلام فش شبهت الموضوعیه انشالله ینبغی تنبیه علی امورین. 6 تا مطلب مهمه که ایشون میخوان شروع کنن انشالله روز شنبه. چهارشنبه است توسطمونم تعطیل نشه.
تعادل و تراجی استاد، تعادل و تراجی بعد از
فرمودی
که هر انما الحرام ما حرم الله. شما درس دیگه ما میخواستیم 3-4 تا رفقا بود آقا مکرر هی میگفتن این تعادل و تراجی اگر شروع شد به ما خبر بدین. منم یه هفته سه میخوام بگم فرام نمیدونم کدوم بودم.
علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
بله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عن ابی جعفر الجواد علیه السلام: اعلم انک لم تخلو من عین الله فانظر كيف تكون. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى گرفت سینه مرا، اگر که عقده دلم تو با کنی چه می شود. یا ابن مولای من، هر آن طبیب کامدم فزون نمود درد من، تو دردهای من اگر دوا آقا جانم، به زخمهای جان من بنه ز لطف مرهمی، تو زخمهای جان من شفا کنی چه می شود. امام زمان، آقا امروز قدم رنج کن، یه سری به این مجلس ما بزن. آقا اگه بیای به هر کجا که پا نهی فدا راه خود، اگر مرام فدا کنی چه می شود. امام زمان، آقا ایام ایام حزن و غم و اندوه شما، این هفته هفته شهادت جواد الائمه بود، هفته آیندم هفته شهادت جدتون امام باقر و سفیر کربلا، اولین قربانی امام حسین مسلم ابن عقیله. آقا میخوایم امروز قسمت بدیم به این بزرگواران، امروز بیا تو مجلسمون یه نظر لطف و عنایتی به ما بفرمو، بقی اون آقای غریبی که در سن جوانی به دست همسر ملعونش مسموم شد. خیلی امام جواد غریبه، اگه دیگر ائمه بیرون از خونه دشمن داشتن، دیگه درون خانه همسرشون انیسشون بود، یارشون بود. من بمیرم برا جواد الائمه، بیرون از خانه دشمن، درون خانه همسرش دشمنش بود. آقا رو مسمومن به شهادت رسوند. امام باقرم مثل چند روز آینده آقا رو چنان زهر جان کاهیم، حضرت رو زین زهرآلوده‌ای به مرکب تعبیه کردن، آقا امام باقر رو سوار بر مرکب کردن، نقل کردن این مرکب چند قدم بیشتر بر نداشت، پای مبارک امام باقر متبرم شد. قربونت برم آقا، چه کردن با امام باقر؟
اما نقل کردن آقا رو با احترام از مرکز پیاده کردن رو زمین قرار داد. عرض دعای من روز نهم ماه هم تو کوفه مردم پایین دارالاماره منتظرن ببینن نتیجه کار سفیر حسین مسلم چی میشه. یه عده میگن مسلم رو آزاد میکنن، یه عده میگن مسلم رو میکشن. آی حسینیام گریه کنم یه وقت ببینن از بالای دارالاماره بدن بی سر مسلم روی زمین افتاد. اینجا بدن مسلم از بالای بام رو زمین افتاد. کربلا هم بدن مولاش امام حسین از روی از به زمین افتاد. عوض این که بیان به پسر پیغمبر احترام کنن اونا نجیب دستور داد 10 نفر از باشون و نعل تازه بزنن. همه بگیم یا حسین کجا روم به که روی آورم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوا نکند. بابی انتم و امی یا آل رسول الله صلوات
الله.